بسم الله الرحمن الرحیم. درس شخصیت حقوقی استاد واعظی، جلسه 61، 28 اردیبهشت 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، رسیدیم به این که آیا نهی در این معاملاتی که مقدمه می شود برای وقوع معصیت توسط دیگران، این نهی آیا باعث فساد اون معامله هم می شود یا نه؟ اون چی که محل بحث ماست، اون شرکت ها یا مؤسسات حقوقی است که شخصیت‌های حقوقی که مقدمه می‌شود برای وقوع دیگران در معصیت و صدور معصیت توسط دیگران. اگر فرض کردیم که این شخصیت‌های حقوقی متعلق نهی هستند و حرام هستند، انشائشون، ایجادشون حرام است، حالا یا همیشه حرام است به طور مطلق، بگیم اینهایی که مقدمه حرام میشوند حرامند، یا فی الجمله حرامند، اونطوری که نتیجه بحث‌های گذشته ما این شد، بگیم در خصوص مواردی که اون انشاء کننده و ایجاد کننده به غرض و به هدف رسیدن به حرام اون شرکت رو تأسیس کرده یا اون حزب رو تأسیس کرده، یا نه به اون غرض نیست اما می داند که این مورد سوء استفاده دیگران قرار می گیرد و با به این وسیله و تحت این پوشش این شرکت حرام هایی مرتکب می شن. در این دو صورت گفتیم حرام است و منحصره هم باشد، بله، که اینجا رو دیگه بالملازمت العرفیه میتونیم از خود ادله اون حرام ها بفهمیم که تأسیس این مقدمه حرام است یا نه، از خود همون ادله عامه ای که مرحوم امام فرمودن اون سه دلیل، دلیل عقل که دلالت میکند بر قبح این مقدمه، قدر متیقن در این جور موارد حتما یه همچی قبحی رو عقل درک میکند در این دو مورد، یا حرمت الاعانه، حتما یک همچی موردی رو بالملازمه دلالت بر حرمتش میکند، یا ادله نهی از منکر. میگیم ادله نهی از منکر نه اون جایی که حتما مباشرتا میخوای اون منکر رو انجام بدی، بلکه اگر با واسطه هم میدانی که این منکر تحقق پیدا خواهد کرد و تنها راه تحقق منکر هم این مقدمه ایش که تو داری انجامش میدی، ایجادش میکنی، در اینجا حتما ادله نهی از منکر شامل میشه. مثلا به هر حال به همون بیاناتی که قبلا گذشت دیگه تکرار نمی کنیم، اگر ثابت شد حرمت ایجاد این مقدمات، آیا این دلالت بر فساد اون معامله هم می کند؟ یعنی بطلان و حکم وضعی غیر از اون حکم تکلیفی که اثباتش کردیم، حکم وضعی هم به بطلان ثابت می شود یا نه؟ البته در علم اصول گفتن تعلق نهی به عبادات مفسد عبادت هست، ملازمه هست بین نهی در عبادت و فساد اون عبادت، اما در معاملات منکر شدن، در علم اصول گفتن هیچ ملازمه بین این دوتا وجود ندارد. منظورشون از اون ملازمه عقلی است، یعنی میگن عقل هیچ ملازمه‌ای نمی‌بیند بین اینکه یک معامله حرام باشد، اما در عین حال اگر تحقق پیدا کرد صحیح باشد و حکم به نفوذش شده باشد. بین این دوتا عقلاً هیچ ملازمه‌ای نیست، به خلاف عبادات. در عبادات میگم ملازمه هست، وقتی نهی تعلق پیدا کرد مثلا دیگه قصد قربت نمیتونی بکنی، وقتی قصد قربت نتونستی بکنی عبادت تحقق پیدا نمیکنه اصلا، فاسده. اما در معاملات که قصد قربت شرط نیست مثلا و ممکن است عقلا شارع بگه این کار رو انجام نده، مردم رو دور کنه از این کار، ولی در این حال بگه که اگر حالا انجام دادید نافذ میشه. میگه ظهار رو انجام ندید، نگید انت علیه انت علیه که ظهر امی، حرام این کار، اما اگر انجام دادید اون خانمتون از شما جدا میشه، اون طلاق ظهاری تحقق پیدا میکند. مثلا به هر حال در اونجا این مطلب رو فرمودند که ملازمه عقلی نیست بین حرمت و بین بطلان عقلا. اما در این حال قد یقال به این که ملازمه عرفی هست. عرف میگه ما نمیپذیریم که انه تناقض میبینه بین این که شارع از یک طرف بیاد یک معامله ای را نهی بکنه، میگه این کار انجام ندید، در این حال بیاد بگه که اگر انجام دادید این معامله نافذ است. عرف احساس تناقض میکنه بین این دوتا حکم و ملازمه میبینه، میگه اگر نهی کرد یعنی نمیخواد این تحقق پیدا بکنه، وقتی نمیخواد تحقق پیدا نکنه دیگه معنی نداره که بیاد تنفیزش کنه و تصحیحش بکنه. به قول مرحوم امام رضوان الله علیه عبارت خوبی دارن در همین مکاسبشون، میگه از یک طرف نهی میکنه چون مبغوزشه، مفسده ای دارد، مثلا مبغوز شارع هست، وقتی مبغوزش هست یعنی نمیخواد این کار در خارج تحقق پیدا بکنه. اگر آمد این را تصحیح کرد، گفت اگر انجام دادید من تصحیحش میکنم و این معاملتون صحیح هست، این مردم ترغیب میشن که برن این کار رو انجام بدن. یعنی چرا؟ چون خیلی از مردم حاضرند حکم خدا را زیر پا بگذارند و مخالفت با حکم شرع بکنند، اما حاضر نیستند مال حرام بخورند، اکل مال دیگران را برند تصرف بکنند و مشغول ذمه بشن نسبت به دیگران. خب میگه حالا خدا گفته مثلا بیع وقت ندا انجام ندید، وقتی که نماز جمعه بود، خیلی خب حالا اینو ما میریم بعد با خدا کنار میاییم، فعلا میریم این بیع رو منتقل میشیم، یا این در حالت عصبانیت انت علیه که ظهر امی رو میگیم و امثال ذلک. حالا در خصوص اینها نه، در معاملات ما بحث بکنیم، در تجارات میگه ما این تجارت حرام رو انجام میدیم، اما خب اگر این تجارت حرام رو انجام دادم و مال دیگران را تصرف کردم به وسیله این حرام، مشغول ذمه میشم نسبت به دیگران. اگر این بیع فاسد باشد، اگر این معامله فاسد باشد و من این معامله حرام را انجام دادم، اگر بیع هم فاسد بود، اگر این معامله هم فاسد بود، در نتیجه عرض شد که غیر از اون حرمت تکلیفی حق الناس هم بگردنم اومده، چون که مال مردم از راه باطل، از راه فاسد اومده به دست من. اما اگر شارع گفت که نه فاسد نیست، این معاملت فاسد نیست، معامله صحیحه ولی حرامه، اونجا خیلی ها جرأت پیدا میکنن برای این کارو بکنن، میگن خب حرام است تکلیفا با خدا کنار میاییم، اما بالاخره معامله صحیحه، وقتی صحیح بود مال دیگران به دست من نیامده، مال خودمه دیگه، معامله صحیحه نافذ شده، پس مشغول ذمه مردم دیگه نمیشن. جرأت پیدا میکنن خیلی از افراد که برای این کارو انجام بدن، این خلاف اون چیزی است که شارع در نظر داشته. شارع در نظر داشته که این کار انجام نشود، این عمل تحقق پیدا نکند و لذا نهی کرد، ازش گفت حرام است، مبغوض من است. خب شما از اون طرف اومدی گفتی صحیح است، بس مردم رو تشویق کردی، حداقل اونهایی که نسبت به مشغول ذمه دیگران شدن حساسیت داشتن، اونها رو تشویق کردی که برای این کار انجام بدن. عرف این رو نمیپذیره، میگه این یک نوع تناقضی است. لذا میگه که اگر حرام شد پس فاسد است. نهیی که در معاملات تعلق به معامله پیدا بکند دلالت بر فساد هم میکند. به اضافه این کار بعضی ها که میگن اصلا ارشاد به فساد است، اصلا حرمت تکلیفی نداره. حالا علاوه فرض این که بگیم نهی اثبات کردیم که حرام است تکلیفا و معصیت است، از این راه بخوایم بیاییم پیش بیاییم، اگر ثابت شد در یک جایی که نهی به معامله تعلق پیدا کرد و این نهی هم نهی تحریمی است، نهی تکلیفی است، این دلالت بر فساد هم می کند، ملازمه با فساد هم دارد، عرفا نه عقلا. این بیان ابتدایی که به نظر می رسد. پس اگر چنانچه ما برای تأسیس این شرکت ها و احزاب و اینها در مواردی قائل به حرمت شدیم و گفتیم اینها حرامند، انشاءشون حرام است، چون مقدمه حرام است حرام است، پس دلالت بر فساد هم میکنن که اصلا انشاء نمیشه، انشاء باطله. للملازمه العرفيه نه للملازمه العقليه. ملازمه عقليه رو در اصول منکر شدیم، گفتیم نه، نه در معاملات مستلزم فساد نیست، اونجا ملازمه عقلی رو میگفتیم، اما عرفا دلالت بر فساد هم میکنند. در مقام مناقشه این نظر و این دلیل گفتند که معامله که متعلق نهی تکلیفی می شود، این نهی تکلیفی متعلق به معامله بر سه قسم است. گاهی اون نهی به خود معامله تعلق پیدا نکرده، بلکه به یک عنوانی تعلق پیدا کرده است که معامله یکی از مصادیق اون عنوان است، چون اوامر و نواهی تعلق به عناوین پیدا می کنند نه تعلق به مصادیق. بعد اون مصداق منطبق می شود، اون مفهوم، اون عنوان منطبق می شود بر مصادیقش. گاهی نهی مستقیماً به خود معامله تعلق پیدا می کند، گاهی نهی تعلق به معامله پیدا نمی کند، تعلق به یک عنوانی پیدا می کند که اون عنوان اتفاقاً صدفتاً در ضمن یک معامله بر یک معامله منطبق می شود. این دو قسم. اونجایی که نهی مستقیما به معامله تعلق پیدا می کند اونم بر دو قسم است. گاهی لوجود مفسدت در خود معامله، گاهی نه، خود معامله مفسده ای درش نیست، اما مزاحم با یک مصلحتی است که در یک جای دیگری وجود دارد. مثلا میگه این معامله رو انجام نده تا مزاحم با اون مصلحت فلان فعل نشود. مثلا اینا رو عرض کنم. اون جایی که نهی تعلق پیدا میکند به یک عنوان عام که صدفتاً و اتفاقاً منطبق می شود بر یک معامله ای، مثل همین ما نحن فیه، ما سه تا دلیل داشتیم برای اثبات حرمت این مقدمه حرام. یکی قبح عقلی بود، قبح عقلی به معامله تعلق پیدا نکرده بود. عنوانی که قبیح است عقلاً این است که انسان سبب و مقدمه ارتکاب حرام توسط دیگران را ایجاد بکند. حالا اتفاقاً در اینجا در ما نحن فیه مقدمه ارتکاب حرام توسط دیگران یک معامله بوده، که اگه این معامله رو من انجام نمیدادم اون مرتکب حرام نمیشد. مثلا من دارم انگور بهش میفروشم، بیع عنب است، اما این بیع عنب مقدمه میشود برای اینکه اون شخص بره تخمیر بکند و یعمله خمره. لذا این بیع عنب من متعلق نهی قرار گرفته است. این خود عنوان اون چی که قبیح است، مقدمه الحرام قبیح است، تهیه اسباب و مقدمات برای حرام قبیح است. حالا اتفاقا اینجا بیع العنب مقدمه قرار گرفته است، ولی ممکنه چیزی دیگری مقدمه قرار بگیره. یک کسی میخواد برای یه نفر به قتل برسانه، من بهش چاقو میفروشم، یا مثلا اصلا نمیفروشم، میام این چاقو رو در اختیارش میگذارم. میخواد بره سرقت کنه، من نردبان در اختیارش میگذارم. بالاخره مقدمات حرام مختلفند، منحصر در معامله نیست، منحصر در ایجاد شرکت تعاونی نیست، منحصر در ایجاد یک حزب نیست. اینا مصادیقند. اون چه که متعلق حرام قرار گرفته است یقبح تسهیل امر برای رسیدن به حرام، یقبح ایجاد مقدمات برای رسیدن به یک حرام. اون عنوان اصلی اینه، عنوان حرام که نهی بهش تعلق پیدا کرده، یعنی عقوبه عقلی بهش تعلق پیدا کرده، و بعدش میگیم ملازمه هست بین حکم عقل و حکم شرع. پس حق شارع اینجا نهی کرده است از ایجاد مقدمه الحرام. همچنین اگر دلیل دوم دلیل ما بود، اعانه بر اسم، اعانه بر اسم، حالا اتفاقا در اینجا از راه ایجاد شرکت میخوام یا ایجاد حزب دارم کمک میکنم دیگران را در رسیدن به حرام، این میشه مصداق اعانه بر اسم. فالا اون چه که نهی بهش تعلق پیدا کرده، لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، نهی مستقیما به خود این معامله تعلق پیدا نکرده، به یک عنوانی تعلق پیدا کرده که اون عنوان اعانه است و اعانه منطبق می شود بر این معامله. و هاکذا اون دلیل سوم، نهی از منکر. اتفاقا این میشه مقدمه برای منکر، این معامله من، این شرکت من. ادله نهی از منکر را واجب کرده است. یا نهی از وقوع منکر یا تسهیل منکر. حالا تسهیل منکر اتفاقا اینجا از راه ایجاد این حزب است، ایجاد این شرکت است، یا ایجاد این بیع است، بیع العنب و امثال ذلك. به هر حال اینها ما نحن فی ظاهرش این است که مثال است برای اون قسم اول که نهی مستقیما به خود معامله نخورده، بلکه خورده به عنوان عامی که اتفاقا یکی از مصادیقش این معامله ایست که من میخوام انجامش بدم. قسم دوم اونجایی که نهی مستقیما به خود معامله خورده، اینو عرض کردیم بر دو قسم است. یا نهی از معامله شده است به خاطر وجود مفسده ای در خود معامله، یا نه، نهی به معامله خورده نه به خاطر وجود مفسده ای در خود معامله، بلکه به خاطر اینکه مصلحتی در چیز دیگری غیر از معامله هست، وقت من از معامله نهی میکنم تا اون مصلحت تأمین بشه. مثل چی؟ این سومی رو عرض میکنم. مثل نهی از بیع وقت النداء. میگه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. بیع رو ترک کنید. نهی میکند از بیع، ذروا البیع. نهی مستقیما به خود بیع کرده، ذروا البیع. مثل اون نیست که ذروا الاعانه علی الاسم، لا تعاونوا علی الاسم، نه، اصلا مستقیما به خود معامله خورده، ذروا البیع. منتها چرا؟ به خاطر اینکه به مفسده داره؟ نه، به مفسده نداره، به خاطر اینکه مصلحتی در نماز جمعه هست و اگر شما مشغول به شدید از نماز جمعه میمونید. به خاطر وجود مصلحت مزاحم بیع رو ترک بکنید، ولی خود بیع مفسده ای نداره. ولی به هر حال نهی به بیع خورده. بخلاف اونجایی که بیع خورده به خاطر وجود نهی به بیع خورده به خاطر وجود مفسده ای در خود بیع، مثلا فرض کنید که بیع ربوی که نهی النبی عن بیع الربا، یا مثلا فرض کنید که بیع یا قمار، مثلا قمار یک معامله است، نهی خورده به خود قمار. چرا؟ به خاطر اینکه مفسده‌ای در خود قمار هست، در خود این معامله قماری یک مفسده‌ای هست، یا در متعلقش مفسده‌ای هست، مثل اجرت مغنیه یا اجرت اجاره بر زنا، اعوذ بالله، اینها اصل معامله فاسده، اصل این اجاره فاسده است، اصل این اصل بیع آلات قمار مثلا فاسده است، به خاطر اینکه مفسده در خود متعلق بیع است. نه به خاطر اینکه نه اینا اشکال نداره، فقط مزاحمه با یک مصلحتی است که در یه جای دیگری در یه حکم دیگری پیدا شده است. خب اون ملازمه عرفی، خوب دقت کنید، اون ملازمه عرفی که ادعا شد بین نهی از معامله و بین فساد معامله، اون ملازمه عرفی حتما در این قسم اخیر هست، یعنی در جایی که نهی تعلق به معامله پیدا کرده است، لوجود مفسدت فی نفس المعامله، خود معامله مبغوض میشه. در اون جایی که نهی تعلق به معامله کرده، نه لوجود مفسدت فی المعامله، بلکه لمزاحمت یه مصلحت دیگری در جای دیگری مثل نماز جمعه، اونجا چطور؟ حالا اونجا اختلافی است، بعضی‌ها گفتن در اونجا هم بالاخره نهی به خود معامله خورده است، پس دلالت عرفا دلالت بر فساد می‌کند، بعضی‌ها گفتن نه دلالت بر فساد نمی‌کند. چون به خاطر مزاحمت با یک مفسده است. حالا اینجا شاید کسی تشکیک بکنه که آیا این نهی که با اینکه به خود معامله خورده است آیا دلالت بر فساد می‌کند یا نمی‌کند. اینجا قد یقال به اینکه عرف ملازمه را میفهمد، یا قد یقال به اینکه نمیفهمد. یا حالا ارتکازات عرفی رو باید ببینیم که در اینجا چیه حکمش. فعلا این محل بحث ما خارجه. اما قسم اول نه، مسلما عرف یک همچین ملازمه ای رو نمیفهمد. ما لحنفی از قبیل قسم اوله، یعنی نهی به معامله نخورده تا بگید که ملازمه دارد با فساد عرفه، نهی خورده به یه عنوانی، اتفاقا اون عنوان منطبق شده است بر معامله. ما ملازمه عقلی که نمیخوایم ادعا بکنیم، ملازمه عقلی منتفی شد قطعا، در اصول گفتیم که ملازمه عقلی نیست بین فساد معامله و بین حرمت معامله. میخواستیم ادعای ملازمه عرفی بکنیم، ملازمه عرفی اون جاییست که نهی به خود معامله خورده باشد، وقت ملازمه دارد با اینکه این معامله ای که مبغوض شارع است نمیتونه عرفاً صحیح باشد. اما اگه نهی به معامله نخورده بود، به عنوان دیگری خورده بود، اتفاقا این معامله مصداق اون عنوان شد، پس خودش متعلق نهی نشد، پس ملازمه ای نیست بین عرفاً. عرفی همش ملازمه ای نمیبینه، عرف میگه که چه اشکال داره؟ من حیث انه اعانه على الاسم این حرام است، اما من حیث انه بیع نافذ است، چون نهی به بیع نخورده تعلق به عناوین پیدا میکند اوامر و نواهی، عرف یک همچون ملازمه ای نمیبیند. پس نتیجه این است که ما به اینجا رسیدیم که اگر این معاملات، این شخصیت‌های حقوقی، انشاءشون حتی در اون مواردی که حرام هستند و اثبات حرمت تکلیفی براشون کردیم، نمیتونیم اثبات فساد براشون بکنیم. فوقش این است که اون این مؤسسه یا این حزب یا این شرکتی که تو اساسنامش تصریح به فساد نشده بود، یه اساسنامه صحیح قانونی داشت و سالم بود، منتها می توانست پوشش قرار بگیرد برای بعضی از معاملات فاسده، خب اون معاملات فاسده باطله. زیر پوشش این مؤسسه مثلا کمک به اسرائیل می شد، خب اون جلو اونو بگیرید، ولی خود مؤسسه منحل نمی شه. یعنی فاسد نیست، باطل نیست، یک مؤسسه حقوقی است، یک شخصیت حقوقی است. حزبی بود که تحت پوشش این حزب مثلا خرابکاری میشد، کارهای خلاف و معصیت انجام میشد، خب اون کارهای خلاف و معصیت حرام است، اما خود حزب باطل نیست، فاسد نیست، حزب فاسد نیست، حزب صحیح هست. بله، حالا حکومت مصلحت میبیند که بعد این حزب را در اثر اون کارهایی که در ضمن شده است منحل بکند، اون یه مسئله دیگری است که اعلام انحلالش بکنه. اما خودش از همه اول بگیم این اصلا فاسد است، نه، یه همچی فسادی دلیلی برش نداریم. نهی هم داریم نسبت به، حتی اگر نهی نسبت به انشاءش داشته باشیم که آقا شما در اینجا اصلا خلاف است، حرام است که یک همچی حزبی رو تشکیل بدهی. اگر رفت تشکیل داد دلیلی نداریم بر اینکه این فاسد، یقع و فاسده، چون نه ملازمه عقلی هست نه ملازمه عرفی. شرکت مثلا، بانک، هرچی، بانکی تأسیس کردیم که بعد وسیله رسیدن به ربا شد، یا ما به همین هدف تشکیل دادیم ولی در اساسنامه البته تصریح نشد، گفته بودیم قرض الحسنه، اما زیر پوشش این بانک کارهای خلاف کردیم و به همین هدف هم تأسیس کردیم این بانک رو، برای اختلاس، برای ربا، برای فلان، هدفمون این بود یا هدفمون این نبود، ولی مقدمه منحصره رسیدن دیگران به حرام این بود، تأسیس این بانک بود مثلا. این شخصیت حقوقی، شخصیت حقوقی منعقد میشه، اون اعمالی که بعد انجام میشود اونا حرام است. خود تأسیس، اگر میدانم که این مؤسسه حقوقی، این بانک منجر به اونجاها میشود، خود تشکیلش هم حرام است، منتها دلیل بر فسادش نداریم که فاسد است. نه، فاسد نیست. بله، حالا دولت بعد بیاد منحلش بکنه مسئله دیگری است، به عنوان جریمه، به عنوان مجازات مثلا بیاد اعلام انحلالش بکنه یا باطلش بکنه، اون مسئله دیگری است، ولی خودش دلیل بر باطلانش به حد ذاته نداریم. چون نهی هم تعلق پیدا کرده باشد به انشاء این معامله و این مؤسسه حقوقی، اون نهی نهی است که به یک عنوانی خورده است که اون عنوان منطبق شده است بر این معامله، مستقیما به خود معامله نخورده است تا ملازمه عرفی پیدا بکند. نهی مستقیما به معامله نخورده، به اعانه بر فساد خورده، به نهی از منکر خورده، به قبح عقلی مثلا تهیه مقدمات خورده. ما ادله ای که آمد، سوال دارید بفرمایید.
شرع و قوانین شریعت رو خود اون موارد رو شامل بشه. این نه از این باب که ما در هم ملازمه بین حرمت و فساد می‌بینیم، بلکه ادله نفوذ رو منصرف می‌بینیم، ادله صحت معاملات رو منصرف می‌بینیم. اگه بیم اینجا اینجوری بیم بگیم تو بحث خودمون بگیم که این ادله این دلیل بر این دلیل بر فسادش نداریم، اما از اون طرف دلیل بر نفوذ رو هم به خاطر این نکته که این حرام است و این خارج از نطاق شریعت و چارچوب شریعت میشه، این عدل نفوذ هم دیگه از اون طرف هم شامل نمیشه. این بیان چطور؟ این بیان رو میشه این به تنبول کرد؟
نه خب با اون میگه من در خارج چارچوب شریعت این را نمیخوام ایجاد بکنم، در ضمن قانون دارم ایجادش میکنم، تمام شرایط قانونی و شرعی ایجاد بانک رو من مراعات کردم، حالا هدفم این است که بعد یک کار خلافی تو در ضمن این انجام بدهم. غیر از این است که من نه، اونی که ما گفتیم این بود که انصراف دارد از اون جایی که خود اون عمل اصلا یک عمل حرامی باشد.
الان فرض اینجوری شد که ما تو اون دو موردی که پذیرفتیم که در جایی که این مقدمه منحصره حرامه یا به قصد ایجاد تقوا حرامه گفتیم، این فعل هم گفتیم که بر اساس ارتکازات عرفی و عقدایی این فعل میشه حرام.
نه 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 فعل حرام است، بله حرام هست،
چارچوب شریعت این حرام است دیگه. خب بعد از اون طرف چرا اون ادله اون نکته که این ادله مثلا فعلا گفت اون طبیعتا باید منطبق بشه دیگه، این ادعای انصراف رو اونجا مطرح بکنیم.
خب حالا اینو روش فکر بکنید ببینیم چی. عرض شود که پس بنابراین این مستقیماً این نهی به معامله نخورده، ولیکن منطبق بر ما نحن فی از این قبیله که مصداقی شده است برای اون عنوان حرام، ولی بالاخره خودش حرام نشده و فرض اینه. عرض کنم که یه بیانی مرحوم امام رحمت الله علیه در اینجا دارن، میخوان در همین موارد که اینها مقدمه میشوند برای ارتکاب حرام و مصداق میشوند برای یک عنوانی که اون عنوان حرام است و الله خودشون مستقیما متعلق حر نهی قرار نگرفتند، یه توجیهی میکنن برای اینکه بخوان اثبات بکنن که دخل خود اینها مستقیما متعلق نهی قرار گرفته و اون تمسک به روایت تحف العقول، روایت معروفه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مقدمه مکاسب آورده که معاملات رو بر چند قسم تقسیم میکنن، معاملات واجب، معاملات حرام، معاملات نمیدونم مکروه، مستحب، فلان، اینا مباح. در اون روایت نسبت به معاملات حرام یه عبارتی داره که میگه خود بیع، خود شراء، خود هبه، خود همون معامله حرام است و جمیع التقلبات فی حرام است. حرمت رو میزنه به خود معامله. معامله ای که منجر به حرام می شود خودش حرام است. میگه و کذالک کل بیع، البته کل مبیع اینجا ظاهرا اشتباه در نسخه است، کذالک کل مبیع ملهو به، هر مبیعی که از آلات الله باشد ملهو به باشد، و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله، هر مبیعی که منهی عنه است که مما یتقرب به لغیر الله، مثل بت فروشی نمیدونم اینهایی که چیزهایی که خلاصه تقرب می شود به غیر خدا توسط اونها مورد عبادت قرار می گیرند یا عبادت غیر خدا. او یقوا به الکفر، هر مبیعی که خرید و فروشش باعث تقویت کفر می شود و شرک. من جمیع وجوه المعاصی، کلن هر مبیعی که باعث معصیت می شود. و باب من ابواب الضلاله، هر مبیعی که یک راهی برای ضلالت ایجاد می کند و باز می کند، هر معاملهی که باعث ضلالت می شود و درهای ضلالت و گمراهی رو باز می کند. او باب من ابواب الباطل، هر معاملهی که باعث باز شدن دری از درهای باطل بشود. او باب یوهن به الحق، باعث تضعیف حق می شود. هر چیزی که منجر به این گونه مسائل بشود، این گونه معصیت ها بشود، فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و امساکه و ملکه و تقلب فیه، فجمیع التقلبات فیه حرام. چون منجر به معصیت می شود، پس تمام تقلبات و معاملات در او حرام است. چرا حرام است؟ کسی اینطوری استفاده بکنه از این عبارت، یعنی چون مقدمه رسیدن به اون حرام هاست. چرا این انشاء، مثلا اینجوری بگیم، چرا انشاء این شرکت، این بانک حرام است؟ به خاطر اینکه راه رو باز میکند برای حرام، ابواب حرام، ابواب ضلالت، ابواب معصیت باز میشود. اینجا نهی به یک عنوانی نخورده است که اون عنوان منطبق می شود بر معامله، نهی به خود جمیع التقلبات خورده، یعنی نهی خورده به خود معامله، معاملاتی که منجر به فساد می شن، منجر به معصیت می شن، منجر به ضلالت می شن. کسی بیاد از این عبارت اینجوری استفاده بکنه، البته قابل مناقشه هست. حالا فرض این که بگیم یه همچه ظهوری ما به دست میاریم از این عبارت، که تمام مقدماتی، تمام معاملاتی، نه هر مقدمه ای، نه تمام معاملاتی که بیع و شراء و امساک و نمیدونم هبه و فلان، اینها جمیع التقلبات، جمیع التقلبات یعنی جمیع معاملات بگیریم، تمام معاملاتی که و انشاءاتی که منجر به فتح بابی از ابواب ضلالت میشود و معصیت می شود، اینها حرامند، خود اون معاملات حرامند. اگه یه همچی استفاده از این عبارت کردیم دیگه، نهی خورده به خود این معاملات، اونم نه به خاطر مزاحمت با یک مصلحت دیگری، نه، خودشون باعث فساد می شن، پس خودشون فاسدن، خودشون مفسد برانگیزن، راه را برای فساد و راه را برای معصیت باز می کنن، نه به خاطر تزاحم با یک مصلحتی در جای دیگری مثل نماز جمعه، اینطوری نیست. پس نهی به خود این معاملات خورده است. کسی به این روایت تمسک بکنه و بگه این عرفاً دلالت بر فساد میکنه، یعنی داخل در اون قسم سوم بکنیم که نهی به خود معامله خورده است، و اونم لفسادن در خود این معامله، چون راه را برای مفاسد باز میکنه، نه لمزاحمت با یه مصلحت دیگری در یه فعل دیگری، و نه اینکه نهی به عنوان الاعانت و علی الاسم خورده یا نمیدونم اینها، نه، نهی به خود معامله، خود تقلبات، خود بیع، خود شراء، خود اینها خورده. علی فرض صحت این استدلال و تمامیتی همچه دلالتی از مجموع این روایت، چون روایت اصلا در صدد بیان بیعهای فاسد و بیعهای صحیحه، نه بیع فقط، تمام معاملات، تمام معاملات منهی عنه، پس نهی به خود معاملات خورده، اینجور معاملات خورده است، و این نهی هم عرفاً دلالت بر فساد میکنه، ملازمه عرفیه دارد. علا فرض قبول این دلالت در این روایت، خب سند نداره این روایت، به قول مرحوم امام اوهن الروایات سندن هست، گرچه از نظر دلالت به نظر ایشون اقواها دلالتن هست، چون مرسله است دیگه، روایت سند نداره، باید ضعف العقول، پس به این روایت هم نمیشه تمسک کرد برای اثبات بطلان. ظاهرن همین باید به این نتیجه رسید که نه، صرف این که معامله نهی بهش تعلق پیدا کرده باشد، این باعث فساد نمی شود از باب ملازمه بین فساد و بین حرمت. ملازمه عقلیه که نیست، ملازمه عرفیه هم وجود ندارد. میمونه اون مطلبی که شما فرمودید، حالا روش فکر بکنیم ببینیم که میشه از اون راه قائل به فساد شد یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.